بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ولعن على أعدائهم إلى يوم الدين. تبریک عرض میکنیم فرا رسیدن ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت عصمت صغرا زینب کبرا سلام الله علیها را در مسجد اعظم، هم انصافا مجلس بسیار مفصلی عرض میشود، برگزار شد. آقای لویمی تشریف داشتن، از دور زیارتشون کردیم، خیلی جلسه شلوغ و با ابهت، با عرض شود همت آقای گرجی مسئول کانون مقدس خانواده و همه اعوان و انصارشون هست همکار دیگه. علی حال خب ما اونایی که باید سلام بدن دادن، خیلی جلو بود، هم زنانه مردانه عشایر مخصوصا و طبقات مختلف، جمعیت عجیبی بود. بله بله، هنوز هم ادامه داره ظاهرا. ما دیگه آمدیم به مناسبت درس، اگر بعد از مباحثه برسید آقای سری بزنید. اگر خب مسئله 24 ولی خب انصافا مفصل بود، شعرها خوندن، آقای جابریان هم بنا بود سخنرانی بکنه. بله رفت منبر که دیگه ما آمدیم. المسألة الرابعة والعشرون، يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار، يعني استقرار البدن والاستقبال، استقبال القبلة ونحوهما. يعني اگر دابة وسفينة استادن واقفاً، انسان نماز را بخوانه با مراعات جمعی شرایط، شکی در صحتش نیست. بل الاقوى جوازها، این جواز الصلاه، ما کونهما سائرتین، حتی اگر دابه یا سفینه در حال سیر هستند هم نماز خوندن در آنها اشکالی نداره، اذا امکن مراعات شروط ولو بان یسکت حین الاضطراب عن القراءه والذکر مع الشرط المتقدم و یدور الى القبله اذا انحرفتا عنها. می فرماید که خب در حال حرکت وقتی مثلا این دو تا مشکل پیش میاد، یکی در اثر حرکت ممکنه که تکونش زیاد باشه و این مسلی بدنش تکون بخوره و حرکتی پیدا کنه بالمباشره، خب این یک مشکل. یک مشکل دیگه انحراف از قبله، انحراف از قبله در رابطه با مشکل تکون خوردن بدن، خب موقعی که بدن حرکت به حرکت میافتد ساکت بشه، سکوت کنه تا حرکت بدنش آرام بشه و ادامه بده، اشکالی نداره. یعنی حرکت مخل به، یعنی اعمال صلات را در حین حرکت نباید انجام بده، ولی بگذار بدنش آرام بشه نماز را ادامه بده، اشکال نداره. پس بنابراین افعال صلات من الاذکار و القراءات و غیر ذلك در حال حرکت قبول نیست. اما در می شود خدمت شما اگر که افعالش را در حال آرامش بدن انجام بده، این نماز صحیحه. مشکل دوم که انحراف از قبله است، هم سعی کنه که جهت خودش را منحرف کنه تا مطابق قبله باشه، این هم کفایت میکنه. و یدور الى القبل اذا انحرفتا عنها ملا. خب این یک بحث، میایم سر اصل مطلب و اون حرکت طبعیه. یعنی در حالی که سفینه حرکت میکنه ولو بدن ما آرام باشه، خود به خود یک حرکتی به تبع حرکت سفینه داریم. میفرماید لا یضر ذلک، کما اینکه این بحث قبلیمون بود که روایات را خوندیم و به اثبات رسوندیم که حرکت طبعی مضر نیست. ولا تضر الحركه التبعيه بتحركهما وان كان الاحبق القصر على حال الضيق والاضطراب. احتياط استحبابي این است که عرض شود خدمت شد. همین قضیه هم که انسان نمازش را در حال حرکت سفینه به جا بیاورد، ولو کان که همه اجزا و وظایف صلات را هم رعایت بکنه و هیچ مشکلی هم پیش نیاد، اما به خاطر همون حرکت طبعی بهتر اینه که اکتفا بشه به حال استراحه. چرا؟ چون اون حرکت طبعی احتمال داره که مضر باشه. به خاطر احتمال مضر بودن حرکت طبعی، انسان از صلات در حال سفینه در حال سیر خودداری کنه. این البته مطابق احتیاط مستحبیه. یعنی چه؟
نداره در
خوبی دابا و اون
دستش نه
در سفینه؟ خب چطور بیسته؟ مثلا فرض کنیم که وظیفهش نماز نشسته باشه، مثلا صلات مستحبی نه نه خون که خب اون صلات نمازش نشسته که شد، خود دیگه اجزای صلات رو کامل نکرده دیگه. وظیفه صلات قائمان بوده، تبدیلش بکند قاعده فی حال الاختیار، اون هم در صلات واجب خجایز نیست. بله. خب اون خد چه سر جای خودش هست؟ مگر یعنی تظهر الثمره در کجا؟ در جایی که وظیفهش صلات جالسن باشه، وظیفهش بی انجام داده فوق الدابه، اشکالی نداره. عرض کنم خود مثل نماز مستحبی، صلات مستحبی فی حال الاختیار انسان مجازه که نشسته بخانه. حالا اگر که بالای دابست دابه هم در حال حرکت اشکالی نداره. مسئله 25 لا یجوز الصلات علی صبرة الحنطة و بیدر التبن و کومت الرمل مع عدم الاستقرار و کذا ما کان مثلها. می فرماید چیزهای لغزنده که شلند و انسان وقتی رو اونها می ایسته از زیر از می شود حرکتی حاصل می شه و استقراری عمل نمیاد، باعث می شن که نماز باطل بشه. مثل این که بالای عرض شود خرمن گندم یا بیدر هم معنی خرمن، بیدر عرض می شد تبن یعنی کاه، اون بیدر هم محل اجتماع همون کاه هاست، کاه و بیدر میده، خرمن بیدر هم میده. عرض کنم به خدمت شما کومت رمل، کومه هم به معنی تپه هست، مثلا یه مثلا تلی، بله تلی از رمل که حرکت کنه زیر پاش نماز باطل میشه به علت عدم استقرار. به حال الاختیار استقرار بدن لازمه و چون استقراری عمل نمیاد در اینها از ایجاد نماز باطله. از ثالث حالا داریم دیگه شرایط را یکی پس از دیگر، اینا چند تا شرطه برادر مربوط به مکان مصلی. از ثالث یعنی من شرایط مکان المصلی الله یکون معرضن لعدم امکان الاتمام و التزلزل فی البقاء الى آخر الصلاة. میفرماید یکی از شرایط مکان مصلی اینه که جایی نباشه که در معرض نماز در معرض باطل شدن باشه. مثلا فرض کنید یه جایی نماز بخونه که در معرض اینه که مثلا یه جمعی موج جمعیت بیاد و پرتش بکنن اون طرف، یا مثلا فرض فرمایید که یه باران تندی بباره یا باد شدیدی بیاد و مانع از ادامه نماز بشه و نماز باطل کنه. یکی از شرایط مکان نماز گذار اینه که همچه جایی نباشه، جایی که میسته باید اعتباری بهش باشه. جای بی اعتبار که نمازش در معرض بطلانه نباید همچه جایی نماز بخونه. عرض کنم خدمت شما خواهی دلیلش چیه؟ اولی که میخواد به نماز بیسته چه ابداری که به نماز بیسته؟ حالا اگر باطل نشد خب الحمدلله، اگر هم شد خوش شد دوباره یه دفعه دیگه شروع میکنم. پس این هرشن منشأش چیه؟ منشأ این قضیه جزم در نیته، جزم در نیت. یعنی چه؟ یعنی اینی که واجب باشد، معتبر باشد در صحت عبادت، جزم در نیت، یعنی انسان نیت قطعی و یقینی کند امتثال خدا را با فرد این فرد از امتثال. خب چون نمیدونه که به پایان میرسه نمیرسه، آیا این فرد از امتثال هست یا در اثناء را باطل میشه و به هم میخوره، پس چون قطع به این مطلب نداره، چطور قصد امتثال قطعی و یقینی کنه از اول، با اینکه نمیداند امتثالی باش حاصل میشه یا نمیشه. پس مبنای این مسئله اعتبار جزم در نیت. جزم در نیت یعنی انسان اون فرد از امتثالی که بیمی آورد یقین داشته باشد به حصول امتثال با اون، اونم یقین تفصیلی، اینه میگن جزم در نیت. خب پس وقتی که اینطوره باید آدم یقین بکنه که این نماز تا آخر ادامه پیدا میکنه و امتثال باش حاصل میشه. اما اگر یک فرد مشکوکیست در بین را به هم میخوره، خب از اول چطور امتثال قطعی بکنه؟ مشکل میشه. فبناهن علی اعتبار الجزم فی النیه از یه همچه جایی باید خودداری بکنه. از ثالث الله یکون معرضن لعدم امکان الاتمام و تزلزل فی البقا الى آخر الصلاة که الصلاة فی الزحام، زحام یعنی ازدحام، المعرض لابطال صلاته، در معرض این که نماز باطل بکنن، کثرت جمعیت. مثلا ما این تو مسجد الحرام خیلی داشت، در مسجد الحرام پشت مقام ابراهیم اونجا یکی از ابرز مصادیق این مسئله همونجاست، آیا نماز صحیحه؟ چطور آدم یقین کنه وقتی به نماز ایستاد تا آخر؟ نه، هیچ وقت هم که اطمینانی حاصل نمیشه و در معرض بطلان هست. خب وجب پس بنابراین عرض کنم به خدمت باسات شما، این چیزی که مرحوم سید فرموده، آقایون هم اشکال کردن یعنی جواب دادن، گفتن جزم در نیت معتبر در صحت عبادت نیست، دلیلی برش نداریم، یعنی انسان به قصد رجا هم بیاره هم کفایت میکنه برای عبادیت عبادت، همین که احتمال بدهد که با این فرد امتثال حاصل بشود، یعنی بهی به قصد رجا به امید این که این کافی مثلا امتثال با این حاصل بشه کفایت میکنه، یعنی در عبادت. اگر حاصل شد خوش، اگر نشد باطل شد، خب باطل شد یکی دیگه میخونه، ولی در عبادیت عبادت جزم در نیت معتبر نیست و قصد رجا که بکنم عبادیت محقق میشه. اینم جواب دادن به این کیفیت. پس بنابراین این شرطی را که مرحوم سید فرموده قبول نداریم، فلذا پشت مقام ابراهیم نماز بایستیم اشکالی نداره. بله خب این هم تا آخر دیگه. الرابع شرط چهارم، الله یکون مما یحرم البقاء فی کما بین الصفین من القتال او تحت السقف او الحائط المنهدم او فی المسبعه، عرض می شود او نحو ذلک، مسبعه یعنی باقی وحش به قول امروزی ما، او نحو ذلک مما هو محل للخطر علی النفس. می فرماید شرط چهارم این است که اون مکانی که نماز گذار می خواهد در اون نماز بخواند باید توقف و موندن درش حرام نباشه. اگه یه جوری که حرام است ایستادن در اونجا، مثلا از بابت این که خطره، خطر بر نفس، خطرناکه برای انسان، خب انسان در یه جایی بماند توقف بکند که خطرناکه، خب حرامه. مثلا فرض کنی زیر یه سقفی که در معرض انهدامه، یا داخل یه گودالی که محل شیرها و پلنگها و اینهاست، بمانه عرضشتون چیزایی که دارن، باغ وحش محلایی داره مخصوص حیوانات درنده، ای بره اونجا بخواد در قد نماز بخانه، مثلا نماز شکر، ببینیم این نماز صحیحه؟ میفرماید نه. چرا؟ چون یکی از جمله شرایط صحت صلات این است که بودن در اون مکان حرام نباشه، خواهی به خاطر خطرناک بودنش حرامه. خب این چیزی که مرحوم سید میگه. خب این نسبت به این شرط باز هم ایراد داری. ایراد چیه؟ ایراد این است که درسته که بودن در اون محل حرامه. خب این مثل بودن در زمین غصبی، بودن در زمین غصبی هم حرام، اما کی باعث بطلان صلات میشه؟ اون وقت که اتحاد پیدا کند با نماز، و این اتحاد با نماز حاصل نمیشه. در زمین غصبی اتحاد غصب صلات با عمل حرام در کجا؟ در سجده. در سجده که باید پیشانی و دست ها رو زمین بگذاره، هم لا تغصب میگیردش هم سله، ولی آزا باعث بطلان صلات. اما وقوف و بودن در محل اینطوری که در معرض خطر برای نفس، چه ربطی به صلات داره؟ به فعل صلات مربوط نیست. تو این خطرناک بودن مربوط به اصل بودن در اون محله، یعنی هیچ ارتباطی با این که ما نماز را میخوانیم، مثلا حمد سوره میخوانیم، رکوع میرویم، سجده میرویم، اینا دخالت داره در این قضیه؟ نفس بودن در اون محل خطرناک، ولی آزا نفس بودن در اون محل حرامه. اما حیات صلاتی و اذکار و اوراد صلاتی دخالتی به این قضیه نداره. یعنی چه بخونی چه نخونی، این اعتبار نداره. در توجهی به حیات صلاتی، یعنی توقفی بر حیات صلاتی نداره، چون نفس کون در اون محل خطرناکه و عمل حرامیه. چه شما این اعمال صلاتی را انجام بدهید چه انجام ندهید، پس انجام اعمال صلاتی تأثیر خاصی روی این قضیه نداره، بنابراین نماز باطل نیست. یعنی اجتماع منعی لازم نمیاد. نه ببینید، هیئتش نفس بودن انسان یه چیز جامعیه، بین این که دلا باشه، راست باشه، چه باشه، بالاخره تو این محل هست. بس حرامیت حرام به چیه؟ به نسل بودن در اون. نه ده ببین، خب کون صلاتی خب قبول نداریم. اونی که اعمال صلاتی عبارت از حیات، حیات ما دخالتی توی قضیه دارن؟ ما حالا توی گداله که هستیم دیگه، هر چیشی میخواد هر بلایی سر باز یار بیاره دیگه، چه به حالت دلا باشیم، راست باشیم، گرد باشیم، دراز باشیم، این حیات بدن ما چه تأثیری داره توی قضیه؟ حیات بدن ما از حالت دلا بودن و حالت نمیدونم کلمون رو زمین باشه، فلا پشتمون بلند باشه که سجده است، یا نمیدونم حالت مستقیم ایستاده باشیم، چه تأثیری میمن؟ نفس کن اون حالت جامعش بین جمعی این حیات، اون چیه؟ اون خطرناکه. حالا چه شما دلا باشید، چه راست باشید، چه نباشید، توش تأثیری به قضیه نداره. اینو میخواییم بکنیم. سجده در غصب نمیدونم، لا ضرر و لا ضرر وقتی به بحث داره آدی پس مزیه بعد از نمیدونم یعنی چرا لا ضرر و لا ضرر در چه بچه لا ضرر و لا ضرر چه که باطله یا بگی صحیحه. اینجا خود لا تلقو بایدی کمال تحلو که است،
تمام شاطر تمام
یعنی میخوای بگید که چرا ما این شرط رو بیان میکنیم؟ خب حالا ایرادهای مختلفی وارد علیه، ما هم این شرط قبول نداریم، ما هم این شرط رو قبول نداریم. یعنی شما الان معیدید منتها با یه بیان دیگری. بسیار خوب، بس بناهن علا ذالک این شرط رو ما قبول نداریم. چرا؟ برای این که حرف ما اینه که این یکی از موارد بحث اجتماع منعه. در بحث اجتماع منعی باید اتحادی باشه بین العنوانین، یعنی این که وجود واحدی مصداق همین عنوان باشه، همون عنوان که هم بخواد اون مصداق واحد هم واجب باشه هم حرام. در ما نحنافی چنین چیزی نداریم، چون که اون عنوانی که محرمه نفس الوقوف فی هذا المکان، حیات صلاتی درش دخاله نداره. پس حیات صلاتی که معروض وجوبه یه چیز، نفس وقوف در این محل که محرمه یه چیز دیگه. یعنی دو تا عنوان اتحاد وجودی نداره. عرض کنم به خدمت شما این هم این الخامس، یعنی شرط پنجم، الله یکون مما یحرم الوقوف والقیام والقعود علیه کما اذا کتب علیه القرآن و جزا علیه کما ازا چی؟ کما ازا کتب علیه قرآن، درست. یعنی جایی که خطوط قرآن روش نوشته است. و کذا علی قبر قبر المعصوم او غیره ممن یکون الوقوف علیه حد کل حرمته. می فرماید که و همچنین شرط پنجم این است که مثلا یکی از شرط اینه که اون محل یه جایی نباشد که ایستادن سرش حرام باشه. اگر یه محلی است که ایستادن روی اون وقوف برش حرامه، مثل چه؟ مثلا فرض کنید یه سنگی است که روش آیات قرآن نوشته شده، اون بره روی آیات قرآن بخواد بیسته، آیات قرآن را زیر پای خودش قرار بده، خب این عمل حرامیه. و یا یعنی که مثلا بره بالای قبر معصوم بخواد نماز بخونه، و یقینا این عمل حرامیه، چون حد که حرمت معصومه و حد که حرمت امام معصوم عمل حرامیست، پس نفس ایستادنش وقوفش در اونجا عمل حرامیه و این حرمت باعث بطلان نماز میشه. باز هم ما همون حرف قبلی را داریم که این از مصادیق بحث اجتماع اما نهیه، باید ببینیم این حیات صلاتی دخالت به قضیه دارن ندارن. چون ندارن ایستادنش عمل حرامی هست، اما بطلان صلاتش علی الاحوط باید بگیم، نمیتونیم فتوا بدیم به قضیه. چرا؟ چون که این دوتا عنوان، عنوان واجب حرام بر وجود واحد تصادق نمی کنن. هیچ حالا احتیاط سفر به احترام نه بله بله مستحب نه مستحبی خیلی نه این قد دیگه حساس نواجد دیگه. پس شما قبول نداری چون شما خواهر مخالف بودید. او بحث دیگه است، اون دلیل دار، دلیل خاص دار. اینجا بس باب فقط اجتماع منع، یعنی از جهت حرام بودنش داریم حرام بودن. اما این که لا تتقدموا على قبر المعصوم خودش روایت خاص داری که بعدا هم مطرح میکنه. نه خودش دلیل خاص نه چرا؟ برای این که عرض میشود خدمت شما اونی که حرامه اینی که اینو لگدمال کرده روی این ایستاده، ولی پیشانی گذاشتن تأثیری به این قضیه نداره، چون تصادفا پیشانی خودش احترام آمیزه زده حد که السادس ان یکون مما یمکن اداء الافعال فی بحسب حال المصلی. شرط ششم این است که این مکان نمازگذار باید طوری باشه که انسان از اول تا آخر بتوانه توش نماز را بخونه. یعنی اگر انسان بره مثلا فرض کنید توی زیر یه سقف کوتاهی که نمیتونه بیسته توش، مجبور دلا وایسه، این ایستاده تمام قامت نمیتونه بیسته، خب چطور نمازشو بخونه؟ یا یه طوریه که نمیتوانه رکوع بکنه، یا یه جوریه که نمیتوانه سجده بکنه، نماز خوندن در یک همچه جایی باطله. خب اینم وجه بطلانش، این دلیل دیگه نمیخواد. وجه بطلانش اینه که نمیتونه نماز را بخونه. بالاخره واجب است بر این آدم که صلات را در صورت قدرت که بتوانه در جای دیگری نماز رو تام و تمام بخونه، خب واجب برش که نماز کامله رو به جا بیاره. و کسی که نماز کامل صحیح تام بر او واجبه، اگر یه جایی بره که نتونه این انجام بده، خب معلومه که باطله، چون که اون چه که واجب بوده بر او انجام نداده. فلم یأت بما کان واجبا علی فلذلک تكون صلاته باطله لانه کان معمولا بالمرتبه العليا من الصلاه لقدرتی على ذلك والمفروض انه لم يعتبها. خب ان يكون السادس ان يكون مما يمكن، یعنی من الامكنه التي يمكن اداء الافعال فيها بحسب حال المصلي فلا تجوز الصلاه في بيت سقفه نازل، یا جایی نماز بخونه که سقفش پایینه، بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، نمیتواند بیسته سرپا، او بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر. خب معلومه که نماز باطله. چرا؟ چون که اجزاء صلات را نمیتونه انجام بده. نعم في الضيق والاسترار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الامكان، يعني اگر وقت تنگه و استراره، استرار یعنی جای دیگه نداره، محل منحصر به همین جا، و رقم پنج، خب چکار کنه؟ اینجا دلیل اصلات لا تسقط به حال نداریم. اصلات لا تسقط به حال میگویم نماز هیچ وقت ساقط نمیشه. پس شما وقتی که نمیتوانید به قدری که میتوانید باید انجام بدهید، و اون وقت وظیفه شرعیتون هم همون چیزیست که قادر به همون مقداری که میتونی باید انجام بدهید. فلازه اگر در تنگی وقت باشد و مستر یعنی تمکن از جای دیگری نداره، لامحال همونی را که میتواند باید در اونجا انجام بده. اون وقت آیا یه قضا و عاده داره یا نداره؟ عاده که البته بیمورده چون آخر وقته، اما قضا چی؟ نداره. چرا؟ اجزا اجزا به اجزا، اجزای مأمورم به استراری از مأمورم به اختیاری لقاعدت الاجزا. خب بعد میفرماید ولو، تموم شد این بحث بعدی، ولو دار الامر بین مکانین فی احد ما قادر على القیام لكن لا يقدر على الركوع والسجود الا مومعا، یعنی مومیا، و فی الاخر لا يقدر عليه یعنی على القیام، و يقدر عليهما یعنی على الركوع والسجود جالسا، فالاحوط الجمع بتكرار الصلاة. می فرماید که حالا اگر هم دائر باشه و در سعی وقت یدور له بین دوتا محل که در یکیشون میتونه سرپا بیسته اما رکوع سجود نمیتونه بره، قادر بر قیام اما قادر بر رکوع و سجود نیست، جلسه کوچکیش محل تنگه کوچکه، یقدر علی القیام لیکن لا یقدر علی رکوع و سجود. خب یه محل، محل دوم یقدر علی الجلوس و الرکوع و السجود فی حال الجلوس و لا یقدر علی القیام. اینجا چه کار بکنه؟ کدوم باید اختیار بکنه؟ آیا ارجحیت با اون محلی است که قیام را انجام بده دیگر رکوع و سجودش به اشاره باشه، یا محل دومی که سجده را میتونه رکوع را هم به صورت نشسته میتونه انجام بده ولا یقدر علی القیام؟ ایها مولا میفرماید احتیاط این که فرض کلام در سعی وقته، بعد میفرماید دو تا نماز بخونه، دو تا نماز بخونه در سعی وقت. عرض کنم به خدمت واسعات شما سعی وقت دیگه، چون فرض اینه که هر دو تا را میتوانه بخونه، قادر بر هر دو، قادر بر هر دو که هست، ما هم خود نمیدونیم که بالاخره وظیفش کدومه، آیا فی الواقع ارجحیت با اینه با اون معلوم نیست. و حالا دو تا نماز بخونه، یکی اونطور یکی اینطور، هر کدوم وظیفش بوده انجام شده. حالا فزیق اگر وقت تنگ باشه یعنی یه نماز بیشتر نمیتونه بخونه، کدام اختیار بکنه؟ میفرماید لا یبعد التخییر، بعید نیست تخییر که مخیر باشه بین اینکه یا اون یا این، و ارجحیتی در کار نیست. حالا عرض کنم به خدمت باسات شما، اما قضیه زیق را اول بگیم. در صورت زیق که یک نماز بیشتر نمیتوانه بخونه، حالا من نیست اینجا یه اشارهی بشه به مطلبی که سیدنا الاستادم خیلی تأکید دارم سرش، و اون این است که اینجا ببینیم از موارد تزاحمه یا از موارد تعارضه. آقای خویی میفرمد از موارد تعارض خلافا للمشهور. مشهور خب از موارد چه میدونن؟ از موارد تزاحم میدونن. از موارد تزاحم از بابت چی؟ عدم قدرت علی الامتثال. گفتن فرق نمیکنه بین اینکه دیگه در واجبات زمینیه باشه یا در واجبات استقلالیه، یعنی در اجزای عمل هم قاعده تزاحم رو جاری کردن، گفتن اینجا متضاد تزاحمه، اگر قیام را گرفت رکوع سجود از دستش میره، اگر رکوع سجود بخواد بگیره هر شود، حالا سجدش که دیگه خوبه دیگه، سجده اختیاریه، رکوعش رکوع نشسته است اما سجدش سجده اختیاریه، اگر اینو بخواد بگیره قیام از دستش میره. عرض کنم به خدمت باسات شما، پس بناهن علا ذالک از موارد تزاحمه که قدرت بر امتصال همه را نداره. گفتن فرق نمی کنه چه در اجزای عمل چه در کل عمل تزاحم باشه، باید اهم و مهم بکنی و ترجیح با اهمه، و حیث این که عرض شود بعضی از آقایون ترجیح را با رکوع و سجود، چون که اشاره، یعنی اشاره به رکوع و سجود، یعنی تقریبا میشد گفت که رکوع و سجودی دیگه انجام نشده، اشاره به رکوع و سجود لا یسمی به رکوع و سجود، پس بنابر این رکوع و سجود از دستش رفته، یعنی دوران بین قیام و رکوع و سجود. گفتن که این در دوران اهمیت با کدومه؟ با رکوع و سجوده، پس باید ترجیح بده نماز نشسته را که رکوع و سجود خودشون انجام بده. چرا؟ برای اینکه ما روایات زیادی داریم که از صلات و صلاتت و اصلاس سلسه هر تهور و سلسه هر رکوع و سلسه هر سجود، یعنی برای رکوع و سجود اهمیت زیادی و نقش زیادی در نماز فرسولی که این مطلب به این شکل برای قیام عرض شود و امثال اون مطرح نشده. فلازا اهمیت با رکوع و سجوده، عندت دوران باید رکوع و سجود را ترجیح بده بر قیام. این خوب یا مطلبیست که بر حسب مبنای مشهور میایم تا اینجا میرسیم. اما خوی اینجا یه بحث مفصلی داره که میفرمد یه قضیه تزاحم و ترجیح هم بر مهم مربوط به واجبات استقلالی است. در واجبات زمینیه ما هم چیزی نداریم، موقعی که عاجز شدیم تزاحم بود در مقام سال بینشون، به طور کلی مقتضای قاعده اینه که اون عمل ساقطه، وجوبش ساقط. ولیکن در قضیه نماز چون داریم از صلات لا تسقط الرحال علم داریم که پس اون عرض شود خدمت شما تکلیف اولی ساقط شد، تکلیف اولی، اما میدونیم از صلات لا تسقط الرحال به ما میگوید که یه نمازی بالاخره گردن شما هست، باید یه چیزی بخون، گیر میکنیم توش، نمیدونیم این نمازی که باید بخوانیم این طرح جدیدیه دیگه، غیر از اون نماز اولی است، این نمازی است که از برکت لا تسقط و بحال صلات لا تسقط و بحال اومده تو میدون و نمیدونیم آیا حالا الان چیزی که باید بخوانیم شارع چی جعل کرده براش، آیا با قیام بدون رکوع و سجود، آیا با رکوع و سجود بدون قیام، چطوریه، یعنی تکلیف ما چیه نمیدانیم. یه صلات جدیدی برگردن ما آمده که نمیشناسیمش و نمیدونیم چیه و چه شکلیه، دیگه رجوعه به چه ادله اولیه فایده نداره. بعد میفرماید اینجا باید رجوع کنیم به اطلاقات، اطلاقات ادله اجزا و شرائط اینجا تعارض میکنن، تعارض میکنن و تساقط میکنن. نوبت میرسد به اصل عملی، البته اگر بعضی هاشون ظهور وضعی داشتن نسبت به اونایی که ظهور اطلاقی دارن مقدمه، در قضیه تعارضی طوری دیگه. اما اگر چنانچه هر دو اطلاقی بود، مثلا فرض کنید که لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، لا صلاة الا به رکوع و سجود و غیر ذلك، اطلاقاشون با هم متعارض شدن، مقتضای قاعده چیه؟ تساقطه. بعد از تساقط نوبت میرسد به اصل عملی. اصل عملی چه میگوید؟ اصل عملی میگوید اصالت البراءه، اجنا باید بکنیم اصالت البراءه از تعین، چون میفرماید که تعین یک خصوصیت زائد است، معونه زائد است، اصالت البراءه را از تعین جاری میکنیم و نوبت میرسد به تخییر، یعنی در ما نحن فی روی هم رفته مخیرین بین این که این فرد از صلات را انجام بدیم یا او را که انجام بدیم، به مقتضای اصالت البراءه از تعیینیه. حالا چون که مقداری وقت گذشته ان شاء الله فردا بیشتر توضیح بدم. صلی الله علی محمد و آله.